سلام، اینجا خودکست صدای ما را رادیو جوان میشوین. اینجا هفته 14 و موضوع سوم ماست و میخواییم ببینیم که فرهاد برای ما این هفته چی آورده و میخواد در مورد چی صحبت بکنه. بگو ببینم.
در مورد قانون.
خیلی خوب.
اگه میخواستید یه قانون،
فقط یه دونه،
حالا شما دوتا بگو. اگه میخواستید یه قانون اضافه یا کم بکنید به کشوری که دارید توی زندگی میکنید،
بله،
چیه اون قانون؟
حتما باید توش زندگی بکنی؟
نه خب آره دیگه، حالا ما میتونیم هم راجع به ایران حرف بزنیم هم کانادا، هر که جایی که زندگی کرده یا میکنه.
خب
فقط اضافه کنی یا حذف بکنی؟
اضافه و حذف کن اونجا، یادداشت کن.
خب بگو ببینم
خودت چی داری. قانونی که میخوام بگم تقریبا یه قانون نانوشته است، حالا طبق اون تحقیقاتی که من کردم
کسی گل نزنه گل میخوره.
نه، این قانون مربوط به دوچرخه و موتور سواری بانوان میشه.
خب
یه چیز هم بگم، اینه که دلیل انتخاب این قانون جبهه فمینیستی و اینا نداره. یه چیزی که خب مورد علاقه منه، من به رانندگی و دوچرخه سواری و موتور سواری اینا علاقه دارم و خب همیشه وقتی ایران بودم یا حالا که دورم هستیم اخبار رو اینا رو دنبال میکنم، هیچ موقع خانوما رو توی خیابون سوار موتور دوچرخه به صورت جدی و استفاده روزمره نمیدیدم یا نیستن، الان استفاده نمی کنم و همیشه رو اعصابم بود این قضیه.
یه چیز جالب بگم، من همین سفر که رفته بودم با یکی از فامیلامون که خانم هستن داشتم صحبت میکردم و میگفتش که من یکی از آرزوام اینه که برم یه کشور خارجی و بتونم که گواهینامه موتور سواری بگیرم و اونجا موتور سواری بکنم
تو شهر استفاده کنم.
گفت اگر که ایران میشد من 100% میگرفتم همچین مثلا گواهینامه رو و حتما موتور میخریدم، چون خیلی از مثلا سرعت خوشش میاد. ولی خب میگفتش که توی ایران همچین امکانی رو ندارم. آره دیگه
تو ایران که تابوه دیگه خانم سوار موتور بشه، حالا دوچرخه یه مقدار بیشتر جا افتاده.
آره راجع به این قضیه هیچ قانون نوشته شده ای نیست، یعنی هیچ مرجعی نیست که بگی آقا شما بر اساس این قانون مثلا خانم نمیتونی سوار دوچرخه بشی، نمیتونی سوار موتور بشی، پس داری مثلا قانون نقض میکنی. و چون این قانون نیست، این خلأ قانون تو این تیکه هست، هر ارگانی، هر مثلا حالا بیشتر خب نیروی انتظامی روی این قضیه اشراف داره و اعمال قانون میکنه، خیلی سلیقه‌ای این قضیه اجرا میشه. حالا سلیقه‌ایشو واسه میگم که خودم دیدم که سلیقه اجرا میشه توی اصفهان، البته توی ایران این برنامه اجرا میشد، اسمش بود سه‌شنبه‌های پاک و روز بدون خودرو، که سه‌شنبه‌ها همه سعی میکردن که مثلا ماشین نیارن یا پیاده روی بکنن.
یه کمپین بود در واقع.
بله کمپین بود، خیلی تبلیغات باحالی تقریبا تو سطح شهر، من توی اصفهان رو شخصا دیدم، انجام میشد. و شهرداری اصفهان کار جالبی که کرده بود این بود که توی بلوارهای معروف و گذرهای مثلا پرشلوغ اومده بود یه سری دوچرخه گذاشته بود، اینا رو رایگان با کارت ملی که مردم میدادن کرایه میداد، میرفتن مسیرشون رو طی میکردن یا برمیگشتن یا به ایستگاه بعدی میدادن. خیلی کار جالبی بود و خب خانوما هم خیلی استقبال باحالی کرده بودن و استفاده میکردن و خیلی یه چون چیز نوعی بود. آره حس خوبی بود، یعنی
مود شده بود دیگه، همه استفاده.
آره یه مود خیلی باحالی بود اتفاقا.
خوب.
و چیزی هم که حالا من دنبالش بودم ببینم این بود که آیا مثلا آقایون آیا مزاحمتی واسه این خانوما ایجاد میکنن، مثلا متلکی میندازن، اذیتی میکنن، و واقعا نمیدیدم.
یعنی چرخ هست دیگه، چه متلکی داره؟
نه خب به هر حال هست، ولی
خب
بعد جالبش این بود که توی یکی از این بلوارهای مثلا معروف خیابون چارباغ یه گشت انتظامی وایساده بود و اینا خب کنار خیابون پارک کرده بودن، نظارت داشتن، کنار ماشین لم داده بودن و داشتن که خیابون رو نه
لم داده بودن.
خب داشتن خیابون رو نگاه میکردن.
بعد منم داشتم از اونجا رد میشدم، اینا خیلی بانمک طور رفتم ازشون پرسیدم که نظر شما چیه راجع به این قضیه و اینا. بعد
شما
خیلی...
گفتن به تو چه و شما برگشت؟
نه اتفاقا خیلی ایشون پلیس خیلی خوشمشربی بودن و آره شروع کردن با من خیلی گرم گرفتن اینا، گفتن اتفاقا خیلی کار باحالیه و دمشون گرم که به فکر مردمن و میخوان که از آلودگی کم کنن و اینا. و من گفتم نه، منظورم از این که از خانوما استفاده میکنن و خانوما سر دوچرخه میشن اینا. خیلی ایشون خیلی اوکی برخورد کرد، گفت نه اصلا هیچ موردی نداره و مثلا همین که حواسشون باشه کلا سرشون بذارن اتفاقی نیفته و جلوی هم نپیچن و ایهو از این کارو بکنن، خیلی هم خوبه. بعد اون تابستون که تموم شد ما برگشتیم دوباره اینجا، من شنیدم که آروم آروم نیرو انتظامی برداشته که جلوگیری میکنه از سوار شدن و استفاده کردن خانم از اون دوچرخه.
اینا مال چه سالی بود؟
ببین دو سال پیش.
دو سال پیش.
آره تابستون دو سال پیش. آره که قشنگ بیلبورداش تو سطح شهر بود و اینا تبلیغاش خیلی مثلا باحال انجام میشد، خانم‌ها استفاده میکردن، ولی از اون موقع دیگه یه جنبشی افتاد که دیگه جلوگیری کردن از این که خانوما اختصاصا سوار دوچرخه بشن.
آقایون هنوز میتونستن.
آره آقایون و البته هنوز نمیدونم که اون کیوسکای دوچرخه هست یا نه، ولی خب آره آقایون که 100% میتونن بدون هیچ نگرانی سوار بشن، ولی خب خانوما رو دیگه اینا منع کردن و خلاصه خیلی واسه من ضد حال بود، چون من خیلی حال کردم با اون برنامه.
حالا ایمان، من و ایمان چون اکباتان بودیم خیلی همیشه ما از بچگی زیاد میدیدیم که خانوما هم دوچرخه سواری میکردن، خیلی باحال بود. اون بین بلوک همیشه چیز بود، یعنی هیچ ممنوعیتی نبود و خانوم و آقا همزمان با هم دوچرخه سواری میکردن، خیلی باحال بود. حالا قانونی که من میخوام بگم، هرچند خودم درگیرش نیستم، ولی حرف دل اکثر پسرها از این قانون سربازیه که پسرها آره دیگه از سن 18 سال به بعد شروع میکنن به مشمول شدن، مگر اینکه دانشجو باشن و اینا. چند تا مشکل ایجاد میکنه، یکی این که خیلی سطح تحصیل پسرها رو برده بالا.
مشکل این؟
آره دیگه، یعنی لزومن طرف نمیخواد درس بخونه، ولی واسه این که نره سربازی دیگه همینجور میره بالا تا آخرش رو بخواد بره، یا اگه مثلا بخواد از کشور خارج بشه اجازه خروج نمیدن تا زمانی که سربازیشو رفته باشه، یا حالا اجازه یعنی معافیت تحصیلی بگیره خارجه. بچه‌ای که اپلای میکردن پذیرش میگرفتن واسه اینکه خارجه هم باید مثلا کلی پول میذاشتن، بعد با یه بدبختی بتونن خروج از کشور بگیرن. حالا شما هستین که بخواید برگردید، داستان داری دیگه.
آره هر دفعه که الان
رفتی چیکار کردی؟ ما
میتونی سالی 3 ماه، برای اینکه مدت زیادی خارج از کشور بودی، میتونی سالی 3 ماه و حد اکثر 2 بار وارد کشور بشی و بعد از اون دیگه نمیتونی.
تازه اینم قانون قطعی نیست.
آره قانونی که دولت روحانی گذاشت فکر میکنم الان دوباره تمدید شد.
آره تمدید میشه این قانون، هی تمدید میشه. یه سال یا تمدید نشه.
اصلا نشه تا اطلاع ثانوی این قانون هست.
یادمه که تو خیلی گیرش بودی این قضیه رو، کلی
آره خیلی دنگ و فنگ داشت دیگه. من چون برای اولین بار اگه میخوای مثلا من میخواستم بگیرم، بعد پاسپورتمو عوض میکردم که صادره از خارج از کشور باشه. بعد اون خودش مثلا یه پروسه طولانیه، بعد دوباره بعد میفرستادم مهر بگیرم، دوباره اون خودش پروسه طولانی و خیلی پر هزینه است دیگه، چون هر دفعه بخوای بعد با پست بفرستی، پست هم اجازه چیز ارزونی نیست.
درست.
و مثلا یه سری پستای خاصی هم هست که مثلا چه میدونم حتما بعد بتونه ردیابی بشه و فلان و این حرفا، خیلی هزینه بر بود کلا. ولی خب میشه دیگه. الان من 2 بار رفتم ایران، 3 بار رفتم ایران و توی مثلا چند سال، مثلا 4 سال گذشته، و هر دفعه اوکی بوده، مشکلی هم نداشته.
آره دیگه، یه فکری به حال این قضیه باید بکنن، چون کار نمیدن به جوونا اگه پایان خدمت نداشته باشن، هم گواهی نامه حتی فکر کنم نتونن.
نه الان همین رو می‌خواستم بگم، من که ایران بودم خیلی داغ بود که این قانون گواهی نامه رو برداشتن و جوانان میتونن گواهی نامه بگیرن بدون آره داشتن معافیت سربازی.
آره خلاصه یه فکری به حال این قانون بکنن، چون اون کسی که یعنی با میل خودش با نشه بره یه کاری انجام بده قطعا موفق نمیشه دیگه. الان کشور دیگر رو میبینی که قانون سربازی ندارن، ولی ارتشاشون به مراتب قوی تر از
ببین دیگر. نمیدونم حالا این چجوریه، خیلی حرفایی که میاد زد و نقیزه، یعنی خیلی ها مثلا میرن و خیلی مثلا حال میکنن با این سربازیه، مثلا من دوستایی دارم که میرن و هیچ مشکلی ندارن، میگن خیلی چیزا یاد گرفتیم، مثلا خیلی به مثلا رشد شخصیتیمون کمک کرد و فلان این حرفا.
خودت حاضری بری؟
من خودم
این 2 سال از زندگی شدی که
شاید داره
نه،
من با اکثر افرادی که حرف زدم فکر کنم قسمت دوم حرف ایمان همین بود. اینا میگفتن که به جایی که بری مثلا روحتو تکامل مثلا پیدا بکنه و سفتر بشی و سفت و کفتر برگردی، حالت یه پروسه تخریبیه، تو شخصیت تخریب میشه. آفره. تو این 2 سال یا حالا الان شده 1 سال خورده ای، و این کسایی که من ازشون تجربهش رو میشنیدم اینطوری ازش یاد میکردم.
من با اکثر کسایی که صحبت کردم میگفتن خیلی تجربه باحالی بود، اونقدی که میگن اصلا سخت نیست، اونقدی که
سخت نیست. شما نگاه کن
ببین، این قبول دارم که تو مثلا تو 2 سال از بهترین سالهای زندگی تو که مثلا میتونی چم کار بکنی فلان بکنی بری سربازی، ولی خب میگم حالا من با هر کسی که صحبت، حالا هر کسی نه، با اکثریت که صحبت میکردم میگفتن اونقدرم بد نیست، اونقدری که میگن ترسناک نیست. آره قبول دارم که دو سال از بهترین سالهای زندگیتون رو که میتونید درس بخونید، کار بکنید، خارج از کشور برید یا هر کاری دیگه‌ای که دوست دارید انجام بدید و باید وقتشو بذارید و این کار انجام بدید، ولی خب میگم حرفایی که میاد خیلی زد و نقیزه.
آره یه فکر کنم بستگی به این که کجا اعزام میشی و اون پادگانی که هستی چه حس و حالی داره و اینا خیلی دخیل باشه تو این قضیه. یکی مثلا نقطه صفر مرزی بیفته یا یکی مثلا زیر گوش خونوادش دم در خونهشون مثلا شاید 10 دقیقه هم راه نباشه تا پادگان بدو بره و بیاد. خب مطمئنا افراد تجربه مختلفی اینطوری
مثلا من
کس میکنه.
من یه دوستی دارم که فقط یک شنبه ها و چهارشنبه ها میره صبح منه؟ دنبال یه در سرهنگی میبره چون پادگان، تو مدتی که هست میره نمازخونه میخوابه چون کسی به کاری به کارش نره و دوباره برمیگردونن ایشون رو.
میتونم پرسم کدوم شهر؟
تهران هستن. آره میرن بغیرم میرن خونه.
ببین در اصل اینا که میرن دو سال سربازی معروفه، اینا به اندازه 50 سال خاطره میان بعدش تعریف میکنن، ولی به نظرم کلا هر کاری که با اجبار انجام بشه قطعا تاش نتیجه مناسبی نمیده. آزاد بذارن کسی که دوست داره بره. اینجا چه جوریه آزاده؟ مثلا یه سری دوست دارن میرن سربازی، تازه خیلی حقوق بالایی هم میدن، تکس هم نمیخوره.
آره.
ولی حالا اونی که میره واقعا میره که کار نظامی انجام بده و دوست داره. و از اونورم ایران به هر دری ملت میزنن که اون کارو انجام ندن. اون فوتبالیستامون حالا گندش در اومد چقدر کارت پایان خدمت جعلی خریده بودن و اینا.
من خیلی بار این دفعه که ببخشید توی کلامت، من این دفعه که رفته بودم ایران با هر کی صحبت می‌کردم میگفتم آره من هنوز سربازم، میگفت من 15 میلیون برای درستش میکنم. آقا نمیخوام
کنترل ندارم پروژه رو.
نه من با 15 آقا نمیخوام، ول کن
بده 15 رو.
آره من حالا بذار من مال خودم بگم. ببین من هنوز مطمئن نشدم که میخوام این قانون رو بردارم یا نه. که من هر موقع مثلا میخوام این قانون رو حذفش کنم، شاید واقعا به فرصت 5 روز بعدش یه مثال میبینم که میگم نه این واقعا حضور این قانون مهمه. حالا اون قانونی که هست قانون اعدامه. ببین کلن با کشتن آدم ها به خاطر یه مثلا خطایی که میکنن، حالا هر چقدر فجی باشه، کلن با کشتن آدم ها میونه خوبی ندارم شخصا. ولی خب مثلا این اتفاقاتی که برای این چند تا کودکی که بودن تو این چند ماه گذشته افتاد، خیلی تعداد 3-4 تایی بودن که خب حالا هم به لحاظ جنسی هم به لحاظ فیزیکی خیلی مثلا اذیت شده بودن و کشته شده بودن. ولی خب مثلا این مثالای اینطوریه که میبینم مطمئن میشم که همچین قانونی نیازه و مثلا باید طرفو 3 بار هم دار بزنن به جای 1 بار، یعنی باید تو 1 روز 3 بار طرف از 3 جای مختلف دار بزنن. ولی خب نمیدونم دیگه، هنوز نمیتونم با خودم کنار بیام که قانونی مثل اعدام وجودش مثلا نیازه یا اینکه مثلا به حبس ابد یه نفر رو محکوم بکنن اون چه جوریه. یعنی آیا مثلا خوبه که یه نفر مثلا تا آخر عمرش که ممکنه مثلا 60-70 سال 80 سال طرف زندگی کنه بنزیمش توی زندان، یا اینکه چون که حالا میگه چیه، به نظر من زندان یه جایی که باید راه بیرون اومدن از توش هم وجود داشته باشه. یعنی تو اگر که راهی نداری که اون زندانی بیای بیرون، بهتره که بمیری دیگه. حالا من خودم و یعنی برای خودم اگر که من نتونم، اگه اصلا از زندگی عادی خودم برم میدارن میندازنم تو زندان به خاطر یه خطایی که کردم، تمام تلاشم اینه که اونجا بیام بیرون دیگه. اگر که واقعا یه جای این که تنبیه بکنن آدم و اصلاح بکنن، باید یه جایزه ای هم تهش داشته باشه که آقا تو از این میای بیرون. اگه قرار باشه کل زندگی تو اونجا باشی، من شخص خودم ترجیح میدم که اون مرگه رو بپذیرم دیگه.
خب دقیقا من فکر حس میکنم، یعنی نظری که من دارم توی حرف تو گنجونده شده. مثلا اون آدم مریض، اون قاتل یا اون متجاوز فکر میکنه اوکی من میام روی این مرض خودم یه سرپوش میذارم، یه همچین کاری رو اعمال میکنم، فوقش میگیرنم و اعدامم میکنن. یعنی فوقش اینه که دیگه جونم میگیرن، تمام میشه میره. اگه این بود که برای اینجور افراد تعریف شده بود که آقا شما وقتی که محکوم میشید و واسهتون حکم بریده میشه، اشد مجازاتتون اینه که تا آخر عمر توی این زندگی ببخشید توی این زندان بمونید بدون هیچ بخششی، خب مطمئنن این طرف بیشتر به این قضیه فکر میکرد که من باید تا آخر عمرم توی چهار دیواری کوچیک و تنگ با یه سری آدمای مشخص زندگی بکنم و هیچ راه برگشتی
درست نیست. آره. چون آدمایی که جنایتکار میشن اگه مثلا برید مصاحبه‌هایی که باشون انجام میشه رو بخونید همشون اینجوریان که هیچکدوم باور ندارن جنایتکارن. اتفاقا دقیقا برعکسه، اینطوریه که اینا فکر میکنن دارن به بشریت کمک میکنن. اینو من بر اساس یه مصاحبه ای که با یه قاچاقچی خیلی ماهر، یادم قاچاقچی قاتل بود یادم نیست، خیلی آدم جنایتکاری بود، خلاصه اینو گرفته بودن، بعد پرسیدن چرا مثلا این همه قتل انجام دادی، گفت من داشتم به اونا کمک میکردم، اونا زندگی خوبی نداشتن. روی حساب اون آدم مطمئن باش به اونجا فکر نمیکنه، کسی که حاضره یه همچین جنایتی انجام بده.
ببین چیزی که هست، حالا من توی حالا فیلم ها توی واقعیت رو شاید دنبال نمیکنم، ولی تمام حالا فیلم هایی که میبینیم که شاید بر اساس واقعیت هم باشن اینه که طرف که به مثلا اعدام محکوم شده داره تمام تلاشش رو میکنه که حداقل اعدامش حبس ابد، یعنی خودش هم شاید واقعا دوست نداره بمیره.
اون قادر امیده دیگه، وقتی حبس ابد باشه یه امیدی داره، امید داره که آره. بخشیده بشه. ولی حالا من میخوام از یه نقطه نظر دیگه به این قضیه اعدام نگاه کنم.
بفرمایید.
از این نقطه نظره که اون کسی که آدم ها رو محکومه به اعدام میکنه چی؟ اون کیه؟ اونم آدمه دیگه، یه قاضیه. بعد احکامی که صادر میشه نسبیه
تقریبا. آره نسبت
بستگی به برداشت شما از اون شرایط داره. چه می‌دونم یکی مثلا قتل میکنه، یکی ممکنه اینو قتل عمد به حساب بیاره، یکی دفاع از خود. اینا حکماشون با هم فرق داره، قتل عمد اعدام میشه، دفاع از خود اعدام نمیشه. و چیزی که نسبیه، خب نسبیه دیگه، مطلق نیست. یعنی دوتا قاضی ممکنه دوتا نظر مختلف داشته باشن. حالا اون قاضیه چه مدل آدمی میتونه باشه که راجبه زندگی یک آدم که فقط یک بار نصیبش میشه و ما هیچ اطلاعاتی از قبل و بعدش نداریم که چه خبره، اون قاضیه باید چه ویژگی هایی داشته باشه که بتونه راجبه زندگی یک آدم تصمیم بگیره؟ تو داری میگی مثلا فلانی تجاوز کرد به یه بچه، اون باید اعدام بشه. ولی چقدر مورد اعدام هست که حکمشون اصلا چیز دیگه ایه، صرفا به دلیل اینکه آدم خوشفکری بوده اعدام شده، صرفا. حالا میفهمن من دارم چی میگم دیگه. اون موقع تو نمیتونی این قانون رو باز بذاری. مشکلی که ما قانون رو وضع میکنیم ولی اعمال اون قانون، کسی که قانون رو اجرا میکنه هم خیلی مهمه. چجوری تفسیر میکنه اون قانون رو؟
حالا کاری که الان توی حالا کشورهای خب میدونم که توی کانادا انجام میدن، برای کیسای خیلی پیچیده و اینطوری یه هیئت در واقع جوری تشکیل میدن که از شهروندای همون در واقع اون جامعه هستن، که حالا میتونه هر کسی باشه. مثلا من که مثلا شهروند کانادا هستم میتونم یه نامه بگیرم که تو فلان موقع باید بیای دادگاه و این اجباریه و اگه نری جریمه میشی که باید بری دادگاه و مثلا چون 15 نفر هستید و شما نسبت به برداشت خودتون نسبت به اون دادگاهی که به وجود میاد میگین که آیا طرف گناهکار یا گناهکار نیست و نسبت به نظر اکثریت اون رو گناهکار یا مثلا بی گناه میدونن.
خب من سوال دارم از تو، اکثریت به نظر تو درست میگن؟
نه ولی خب بازم برداشت یک نهایی یک نفر اکثریت میگیرن.
آره یعنی باشه اکثریت برداشت... به نظر تو درست میگن. اینو یه ما دانشگاه که بودیم استادمون یه مثالی زد، داشت میگفتش که دموکراسی بی معنیه. داشت میگفت دموکراسی چیزی نیست که کار کنه. حالا آدم اول میشنوه این حرفو میگه خب چه آدم عقب افتادیه، ولی بطن کلامش خیلی حرف درستیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه دموکراسی رو صرفا اینجوری تعریف کنی که حرف اکثریت باشه، شما فرض کن سر کلاس این آقا 10 تا دانشجوان، خب رأی میگیریم که این آقا رو از کلاس بندازیم بیرون، کلاس تعطیل شه، 6 نفر میگن آره، کلاس تعطیل میشه دیگه، بهم میگن دموکراسی. این حرف حرف درستیه؟ نه نیست. حالا هیئت جوری اکثریتشون یه حرفی رو بزنن درسته. الان مثال ملموسش رو من بگم، این پرونده فوتبال ایران و عربستان هست که ایران میگه عربستان باید بیاد تو تهران بازی، تو ایران بازی کنه. عربستانیا خب قدرت دارن، لابی دارن، نفوذ دارن، این کارو نکردن. پرسپولیس تا نیمه نهایی رفت، مثلا دو تا بازی تو خونش انجام داد. اونا احتمالاً تهش رأی رو میبرن، هیئت جوری رأی داده، نمیدونم کنفدراسیون فوتبال آسیا، ولی عادلانه است؟ نه.
ولی خب حالا برگردیم سر قضیه خود بودن یا نبودن اعدام، باشه یا نباشه؟
من میگم نباشه. ما کسی نیستیم که بتونیم در رابطه با زندگی یه آدم چیزی به این مهمی یعنی
نه. ببین مثلا همون که اون مثالی که تو زدی، چه میدونم اگر که طرف به خاطر چه میدونم خوشفکریشه که داره اعدام میشه، یا به خاطر حرفایی که میزنه یا اشعاری که داره یا هر چیزی که دیگه هست اعدام داره میشه، نه. ولی اگر که واقعا جون یک آدم واقعا بیگناه رو گرفته.
خب من میتونم تفسیر کنم خوشبختی اون آدمو که میتونه جون یه آدم بیگناه رو بگیره، تفسیر دیگه یعنی نسبیه، هیچ چیز قطعی خب توش نیست. خب
به غیر از ریاضی هیچ چیز دیگه قطعی نیست.
بله نظر منم.
خب دیگه پس اون تمام قوانین رو باید کلن برداشت، یعنی هیچ چیز دیگر رو تو نمیتونی.
نه.
هیچ مملکتت بدون کاملا قانون میشه، چون تمام اینا میتونه برداشت نسبی داشته باشه، هیچ مجازاتی نمیتونه.
آخه حالا میگن که تنها اتفاق قطعی که تو زندگی ما آدم ها میافته مرگه. خب یعنی شما به همه اتفاقا میتونی شک کنی، به اینکه تهش میمیری دیگه نمیتونی شک کنی دیگه.
خب
بعد اگه یه آدم بخواد اون اتفاق رو برای تو تصمیم بگیره عجیب میشه دیگه. من نظر شخصی منه، من میگم اصلا ما آدما اصلا نمیتونیم برای زندگی یا مرگ کسی تصمیم بگیریم. حبس ابد اوکی من با مشکلی ندارم، ولی اعدام نه.
نمیدونم، من شاید هنوز مثلا وقتی یه همچین کیسایی میبینم که مثلا طرف با بیرحمی کامل مثلا یه بچه رو بهش تجاوز کرده و قطعه قطعه کرده گذاشته چون میدونم توی بشکه و فلان و حرفا، اون موقع است که خیلی از این وجود اینی همچین مثلا قانونی خوشحال میشم که مثلا میگی چی میگم؟ خب آدم یه ذره دلش خنک میشه دیگه. ولی
خب آره خب دل خنک میشه، ولی خب الان این قاتل آتنا یا حالا قاتل اهورا، حالا نمیدونم اون حکمش بریده شده یا نه، اینا تموم میشن میره مثلا 10 سال دیگه آیا حرفی ازشون زده میشه؟ من میگم اگه این طرف مثلا حبس ابد بشه 10 سال دیگه هم اگه خودکشی نکنه تو زندان و مثلا روال نرمالش رو طی بکنه، 10 سال دیگه هم هست این آدمه، 10 سال دیگه هم این آینه ای هست برای یه سری قاتلای دیگه که مثلا ببینن پیر شده، ببینن مثلا موهاش رنگ دندوناش شده، اینطوری به فلاکت و مثلا
تمام این جور چیزا به نظر من نسبیه و فقط اینا شاید مثلا شاید 1 سال شاید فوقش 2 سال دمولشون صحبت میشه. الان چند تا قاتل دیگه بودن که حالا یا اعدام شدن یا هستن، شاید ممکنه هنوز باشن و هنوز
خب این قاتله دیگه تموم شده رفته و واسه خودش دیگه این قاتل الان که زجر نمیکشه دیگه، که نه جسمش هست نه روحش.
الان زجر حبس ابد خیلی بیشتر از اعدامه. اعدام دیگه میمیری تموم میشه، ولی حبس ابد تا ابد
فرض به قول کارون فرسایشه.
به قول تو یه امیدی داره که اصلا نیازی نیست برای همچین آدمایی.
نه لزوما. حالا اینکه این بحثش معلوم نیست، یعنی به ته نمیرسیم. بذار من قانون دومو بگم.
ببینم تو پس اون گل گرفتی اول کارو.
حالا قانون اول ما راجع به پسرا گفتم، راجع قانون دوم راجع به خانوما بگیم و تمام قوانین وابسته به ازدواج، اینکه نمیدونم زن حق طلاق نداره، درسته؟
میتونه اتوماتیکلی نداره ولی میتونه درخواست
بعد
بکنه.
بعد حضانت بچه چجوریه مثل با مرده اگه مثلا مرده جدا بشن اینا، به نظرم کلن یک قانون مهریه، همه اینا رو به نظرم کلن وردارن.
خب بذارم به کی؟
هر توافق کنن دیگه آدمو با هم.
خب اونم باز نسبی میشه دیگه.
الان توافقی هست و میتونن توافق بکنن.
میدونم ولی دیفالتش این باشه که دیفالت یعنی این نباشه که حق طلاق با مرده. بالاخره دیگه قرن 21 همه دیگه، گذشتیم از اون روزایی که میخوایم مدل دیگه ای فکر کنیم.
یه نکته دیگه
الان دیگه باید تساوی خودمون سعی کنیم برقرار باشه. بالاخره 2 نفرن تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن و حالا هر کدومشون هم باید به صورت مساوی بتونن تصمیم بگیرن که با هم زندگی نکنن.
خروج از کشور رو اونم از نظرت بود؟
آره قطعا باید با زن باشه.
یعنی با زن که نه، یعنی با
یعنی اختیارش دست خودش باشه.
یه آدم دیگه
خودش باشه.
آره
چون مثلا یعنی تو مثلا تاق به توقی بخوره اگه تو ایران باشن هر دو زوج،
آره دیگه
میتونی بری مثلا ممنوع الخروج بکنی خانم تو.
بعد دیگه
منم با کلا تساوی اینجوری زیاد موافقم، ولی بازم به نظرم حالا اون نسبی بودن قوانین و تصمیم گرفتن یه شخص سوم که گفتی، حالا بازم منو به فکر فرو برد که واسه همینا هم میشه تقریبا همین مشکل به وجود میاد دیگه. وقتی که یه قاضی بخواد تصمیم بگیره که تو آدم بهتری هستی که بچه رو بزرگ کنی یا اون آدم بهتری است، بازم اذیت میکنه دیگه.
100%. نه ولی من میگم خب ما اگه از همون اول
تو میگی دیفالتش رو
آره دیفالت رو باید بردارن دیگه، شانس رو از 50% جامعه که نمیتونی بگیری.
خیلی خب اینم بود قسمت سوم هفته 14 ما در
آره ما با کوچکترین سواد یعنی بی سوادترین آدمای نسبت به قانون یه قسمت
قانون گفتیم. تجربه شخصی بود دیگه،
کاملا شخصی بود
خودمونی.
این قسمت سوم هفته 14 ما بود در مورد قانون و حذفش یا اضافه قانون به کشوری که توی زندگی کردیم و زندگی میکنیم صحبت کردیم. شما به ما بگید که چه قانونی رو دوست داشتین حذف یا اضافه کنید به کشور و نظرتون در مورد قانونی که ما گفتیم چی بوده. برای ما میتونید توی تلگرام به پروفایل خودکست تاکس مسیج بفرستید یا وایس بفرستید و ما از وایساتون استفاده میکنیم، یا اینکه میخواین ما رو دنبال بکنید توی تمام فضاهای مجازی به نام خودکست هستیم، توی تلگرام، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تمام این فضاهای مجازی میتونید ما رو پیدا بکنید. ما میریم و هفته دیگه با سه تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.